نوبت صحبت رو میدم به وکلای مدافع متهم که آخرین دفاعشون رو مطرح کنن. لازم دارم که یه مقدار مسائل رو میخوام روی پرده نمایش به نمایش بذارم، به کمک احتیاج دارم. همونطور که یادآوری کردم قبلا، دکتر عدنان میگه که در حقوق عمومی ملت ها استنادی وجود نداره که یک باعث بشه یه دولت بتونه قلم حوزه قضایی قلمرویی رو در مورد قتل یا در یک منازعه مسلحانه بین المللی بتونه محاکمه کنه و دادگاه تشکیل بده. به طور ساده اگه براتون بگم، دکتر عدنان موافقتنامه‌ای که در مورد حوزه قضایی بین‌المللی وجود داره مرور کرده و از آن کرده که همچین موافقتنامه‌ای در حقوق قضایی بین‌المللی وجود نداره و ادامه میده و اذعان میکنه و به طور خلاصه میگه که رویه قضایی بین‌المللی هم وجود نداره که به دولت‌ها این حق رو بده که از حوزه قضایی جهانیشون بتونن استفاده بکنن. نه اوسوس، نه اپینیون یوریست که من نمیدونم چیه، از وقت این کنی تالا لیت سوینسکا.
Du kan
bara notera att det finns ingen sedvanerättslig regel som ger staten universell jurisdiktion. Tack. Det har du gjort redan. Men ببین, من کلمات لاتین بود، من نتونستم ترجمه کنم. ولی آقای وکیل مدافع میگه که بگو که به اصطلاح در حوزه قضایی بین المللی، قلمروی بین المللی استنادی برای این که بتونه دادگاه این چنین تشکیل بشه وجود نداره. و در اظهار نظر کارشناسیش به چند مجموعه سازمان ملل اشاره میکنه در چند جا و کمیته ششم سازمان ملل که در این قضیه نشستن و صحبت کردن، بحث کردن. من به طور خلاصه اگر به این بحثایی که شده انجام شده نگاه کنیم، به طور خلاصه اصلا دولت ها با هم موافق نیستن که حوزه قضایی بین المللی برای نسل‌کشی یا جنایت علیه بشر وجود داشته باشه. اصلا هیچ کشور رو با هم موافقه ندارن و الان میشه مثلا بریتانیای کبیر در بحثایی که در مجمع عمومی سازمان ملل 2011 انجام شد، در اونجا اذعان شد که یک نقص وجود داره در وحدت کلمه دولت ها و میتونه از حوزه قضایی بین المللی برای قتل یا جنایت علیه بشر بتونیم استفاده بکنیم وجود نداره و دولت ها با هم حتی با هم موافق نیستن در این مورد که ما وکلای مدافع به نظر ما درک رویه قضایی بین‌المللی هم وجود نداره که یک جرمی در رابطه با منازعه مسلحانه بین‌المللی یا حقوق ملت ها ارتکاب شده باشه و نتیجه گیری ایشون با اصل جهانی بودن که در مورد قتل صدق میکنه که در چارچوب حقوق جزایی بین‌المللی انجام نشده باشه، بنابراین دادگاه سوئد صلاحیت برای رسیدگی به بند دو اتهامی رو ندارد و نتیجه حقوق قضایی این قضیه میشه که دادگاه بایستی این اقامه دعوا رو اصلا رد کنه. بعدش بریم سراغ بنده تامی دو. ببخشید، بنده تامی یک. دادستان میگن که یک منازع مسلحانه محلی بین مجاهدین ایران جاری بوده اون موقع. اگر دادگاه به این حرف بخواد اهمیت بده و قبول کنه و در این صورت صلاحیت رسیدگی یه دادگاه سوئد زیر سوال برده نمیشه و علت این است که سوئد یعنی حقوق عمومی ملت ها در این زمینه سوئد رو پشتیبانی و حمایت میکنن. ولی اگر به این نتیجه برسه که نیاک بوده، یعنی منازعه مسلحانه غیر بین‌المللی، در اینجا در این مورد هم اگه نیاک هم صرف بکنه، حوزه صلاحیت دادگاه سوئدی نداره صلاحیت که بخواد به این پرونده رسیدگی کنه. نیاک کدومش بود؟ خودم هم حالا میخواستم در این قسمت وکلای مدافع متهم به یک اظهار نظر تخصصی دیمولت که این سوال در نظر بگه که حوزه قضایی بین‌المللی در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی و نمیخوام این قسمت از دفاعیاتمون یه خورده خلاصش کنم و استناد میکنم به مطالب کتبی که در همین زمینه ارائه کردیم، ولی به طور کلی میشه اذعان کرد که همون نوع استدلال مثل سابق در همین اینجا هم صدق میکنه. یعنی بایستی در حقوق عمومی ملت ها بایستی استناد وجود داشته باشه، یعنی حمایت شده باشه در حقوق بین الملل، حتی در منازعات مسلحانه غیر بین المللی. شاید لازم باشه اضافه کنیم که بعد از این که ما مکاتباتی در این زمینه داشتیم با هم وکلای مدافع در پرونده لندن به دیوان عالی کشور سوئد شکایت کردن و دیوان عالی کشور هم هفته گذشته به دادستان پرونده گفتش که ملزمشون کرد که اظهار نظر بدین توی این پرونده و هم شایدم این دادگاه که الان توش هستیم اطلاع داشته باشن خواسته های اون پرونده که بهش اشاره کردم کلن رد شد و منتفی شد. یعنی الان دیگه الان داستان کل کشور پرونده زیر دست داستان کل کشوره که حرف آخر رو بزنه و الان زوده که بگیم که دادستان کل کشور چه خواهد گفت و چه خواهد شد، ولی این میتونه یه نشانه حداقل یه نشانه ای باشه که دیوان عالی کشور سوئد به این نتیجه رسیده که در اون قضیه، در اون پرونده که من ازش صحبت کردم، مطالب جالب توجهی وجود داره که بایستی مورد قضاوت قرار بگیره. ولی ما وکلای مدافع متهم در بند اتهامی یک به نظر ما بایستی اون اقامه دعوام باطل بشه، اگر به این نتیجه برسیم که یک منازعه مسلحانه غیر بین‌المللی اون موقع جاری و ساری بوده. اگر بریم بخش دیگه دفاعیات ما از لحاظ حقوق قضایی و مسئله این که در بند تامی یک منازعه مسلحانه جاری بوده و در این صورت باید اینطوری طبقه بندیش کنیم که و برخی از مسائل مربوط به نکسوس یا ارتباط قضایا با هم دیگه دادستان یه مقداری در آخرین دفاعیاتش دادستان به این مسئله یه مقداری اشاره کرد. آیا منازعه مسلحانه وجود داشت، جاری بود یا نه؟ به سادگی میتونیم قضیه رو تحقیق کنیم و بفهمیم. به این سوال مطرح میکنیم، آیا یه منازعه مسلحانه غیر بین‌المللی وجود داشت یا نه، جاری بود یا نه؟ و در اونجا شرایط قانونی شماره دو وجود داره و اونجا باید شدت عملیات رو دای حد به خصوصی باشه و از لحاظ تشکیلات سازمانی هم یه شرایطی باید وجود داشته باشه. و اگر به این نگاه کنیم که چه عواملی در این قضاوت بخوایم ازشون استفاده بکنیم، الان من کلفنر رو اظهار نظر کارشناسی روی پرده براتون دارم. این شرایط باید وجود داشته باشه، بایستی تداوم عملیات و شدت عملیات رو در نظر گرفت، چه سلاح‌های استفاده شده، چه تجهیزات نظامی در منازعه استفاده شده، چقدر تسلیحات استفاده شلیک شده، کالیبر این تسلیحات چی بوده، چند نفر شرکت داشتن، در چه نیروهایی در این منازعه مشارکت داشتن، چند نفر قربانی فوتی داشتیم، کشته شدگان، چه مقداری خسارات مادی به وجود اومده و این قسمت غیر نظامی منازعه. و در مورد تشکیلات سازمانی شرایط مشابهی در همین پرونده وجود داره که باید رسیدگی بشه و دادستان ها میگن که این شرایط کافی و وافی و اثبات میکنه، ولی ما وکلای مدافع متهم نظر دیگه ای داریم. دادستان ها استناد کردن به این بین منازعه مجاهدین و ایران اشاره کردن، دادستان ها که شامل مثلا قانون عرف بین المللی در منازعات مسلحانه بین المللی میشه و جنگ ایران عراق که اون موقع همزمان جاری بوده. دادستان ها ادعا میکنن چون مجاهدین طبق درک دادستان ها زیر کنترل نیروهای عراق بودن و البته مجاهدین اینو شدیداً با این ادعا مخالفت میکنن مجاهدین. و در اینجا دادستان ها اشاره کردن به تست کنترل کلی اشاره کردن دادستان ها که تریبونال یوگسلاوی از همین اصل استفاده کرد شد که فرق میکنه با تست کنترل آی سی جیس فرق میکنه در این زمینه. نیکاراگوه، مال نیکاراگوه، پرونده کلفنر اشاره کرد به شرایطی که بایستی وجود داشته تا بتونیم به این بگیم شرایط تست کنترل کلی. و این نقل قول از حکم تادیچ نقل کردم. اگر این نقل قول رو بخوایم استفاده کنیم در این پرونده بخوایم مورد استفاده قرار بدیم، بایستی اثبات شده باشه که عراق نقشی داشته در سازماندهی، هماهنگی و برنامه ریزی عملیات نظامی مجاهدین، ولی کافی نیست. بعد از این بخوایم ثابت کنیم که عراق این عملیات رو سرمایه گذاری کرده باشه، تمرین کرده باشه، یا اینکه تجهیزات بهشون داده باشه، یا اینکه بهشون حمایت عملیاتی به مجاهدین ارائه کرده باشه. و در اینجا در این ابعادی که عملیات نظامی که مجاهدین علیه ایران انجام دادن، در اصل بذاریم گردن عراق بندازیم، بگیم عراق باعث این حمله ها بوده. موزه وکلای مدافع متهم این هستش که ثابت نشده که عراق این کنترل شدید رو روی مجاهدین اعمال کرده باشه، که عملیات نظامی مجاهدین به نظیم گردن عراقی، عراق این عملیات رو انجام داده و عملا انگار که یعنی که عملا بگیم که این عملیات نظامی رو عراق انجام داده و در مورد حقایق عینی در روی میدانی زمین، روی زمین در این پرونده خیلی اشاره کردیم. کلفنر در اظهار نظر تخصصی به این مسائل میدانی اشاره کرده و طبق نظر ما وکلای مدافع بایستی اثبات شده باشد در دادگاه اظهار نظرهای نامشخص یا مبهمی که در کتب و مقاله ها و یا تخمینا و گمان زنی هایی که منابع رو اصلا وجودشون رو از اصل نشون بده یا ثابت کنه منابع وجود داشتن به طور کلی یا نه، در این بخش هم یه شرط صحت و سقم عدله اثبات وجود داره و این ما وکلای مدافع موضعمون مخالفیم از این بابت که برخی از تنش های بین مجاهدین ایران وجود داشت، اینو ما انکار نمی کنیم ولی میام، یعنی عملیات فروغ جاویدان ما زیر سوال نمیبریم، انجام شده این عملیات، ولی ما درک ما این هستش که اطلاعاتی که به دست رسیده ناکافی بوده و اون کمی اطلاعاتی که وجود داره خیلی کلی و کلی بافی و خیلی در مورد یه واقعه کجا کی چجوری انجام هیچ با دقت شرح داده نشده و این اطلاعات در چندین موارد، مثلا اطلاعات از کجا آوردن منبعشون ویکی‌پدیا که نمیشه بهش اطمینان کرد، ویکی‌پدیا منبع قابل اطمینانی برای کسب اطلاعات نیست. وقتی دادستان سالی لونگفورد رو کلفنر رو بهشون ماموریت دادن که اظهار نظر کارشناسی انجام بدن، از ویکی‌پدیا اومدن این مطالب پاورپوینت و فایل پاورپوینت درست کردن دادن دست این دوتا کارشناس. حالا هر کسی میتونه بره توی ویکی‌پدیا وارد بشه، تعریف کنه عوض کنه، جابجا کنه و بنابراین نبایستی از اینجور منابع غیر مطمئن استفاده بشه برای کسب اینجور اطلاعات و بعضی موقع ها اطلاعاتی که در بعضی از موارد وجود داشته با همدیگه متناقض بوده و این باعث میشه ما وکلای مدافع شما اون وظیفه اثبات وجود کنترل کلی رو نتونستین انجام ندادین، اثبات نتونستین بکنین خانم های دادستان و همین نوع مشکل در وقتی میخوام موضع گیری کنیم در مورد این که اثبات شده باشه که شرایط وجود شدت عملیات و از لحاظ تشکیلات سازمانی آیا وجود داشتی یا نه و این مشکلی هستش که سالی لونگفورد بهش در اظهار نظر کارشناسی خودش به این مشکل اشاره کرد. سالی لونگفورد می نویسه از جمله یه مقداری اطلاعات بوده به دست رسیده بله، ولی نمیشه فرض کرد که کنترل کلی وجود داشته و جزئیات بیشتری لازم داریم، مستندات بیشتری لازم داریم در این زمینه که بتونیم به همچین نتیجه‌ای رو تقویت کنیم و حمایت کنیم که مطمئن بشیم که استاندارد عدله اثبات به اجرا در اومده باشه. و لونگورث از موزه ما وکلای مدافع در مورد لونگورث این استش که یکی از اون دادستانهای پرونده در مورد عدلی اثبات و شرایطی که برای عدلی اثبات وجود داره و مفروضات این عدلی اثبات چی باشه زیاد صحبتی نشده. ما وکلای مدافع به اظهار نظر کارشناسی دکتر نوئل هیگینز استناد میکنیم.
نوئل
هیگینز
که
اونم از دانشگاه مین تو ایرلند اونو در اظهار نظر کارشناسیش شرایط عدلی اثبات چه شرایطی باید داشته باشن و در اظهار نظر کارشناسیش اشاره کرد که اشاره کرده به یک حکمی در آی سی سی که در اونجا گفته شده که در مورد برخی از حقایق و واقعیات بایستی شرط صحت و سقم عدل اثبات باید بالا باشه و نبایستی کوچکترین شک و تردیدی در عدل اثبات وجود داشته باشه. لونگورث در این وارد در بند 34 اظهار نظر خودش به این مسئله اشاره کرده. اینجوری از واژه های اینطور میگه اطلاعاتی که داده شده باشه در مورد شاید کنترل کلی در مورد چلچراغ عملیات چلچراغ وجود داشته یا نه و در مورد شلوغ جاودان یه اشارات مختصری وجود داره به این که کنترل وجود داشته اگرچه این اطلاعات بست و تفصیلات خیلی زیادی ندارن. این اطلاعات می نویسه که اطلاعات بیشتر بایستی لازم هستش که این و خیلی از این اطلاعات از ویکی‌پدیا استخراج شده. در هر صورت حالا اگر در همه عملیات نه ولی در عملیات فروغ جاویدان و مرساد به این منابع حقوق غذایی نمیتونیم ما استناد کنیم، قابل استناد نیستن. و همین نظر وکلای مدافع متهم همین هستش در مورد مسئولیت. بعضی از شرایط بایستی بررسی میشد در مورد تعیین مسئولیت و در همین قسم در این مسئله هم نقص در تحقیقاتی که دادستان ها انجام دادن وجود داره. خودشون هم نمیدونن واقعا چه اتفاقی افتاده و استناد میکنن به یه سری اطلاعاتی که توی یه سری از کتاب ها و مقاله ها یه مقداری نامشخص مبهم به این چیزا اشاره استناد میکنن دادستان ها و به نظر ما کاملا آشکاره که این شرط شدت عملیات اجرایی نشده و ما معتقدیم که سوالای بسیاری که پاسخی براش داده نشده. یه سوال ساده مثل این که عملیات فروغ جاویدان کی آغاز شد جوابی نداریم ازش. کلفنر میگه 25 جولای در اظهار نظر کارشناسی خودش کلفنر. لونگورث میگه 26 جولای میشه گفتش که اینا و این منابع حقوق غذایی که ما داشتیم اطلاعاتشون و داده هاشون با هم فرق میکرده. از طرف ما حالا چند روز عملیات فروغ جاویدان چقدر طول کشید تا اینکه مجاهدین شکست خوردن، چه موقع پاتک ایران به نام عملیات مرساد انجام شد و در این منازعات نوع تجهیزات و اسلحه ها مشخص شده، چه نوع تسلیحاتی استفاده شده، چند نفر توی این نبردها از هر از طرفین شرکت داشتن، در چند نفر کشته شدن در این منازعات و در همین بخشم که اطلاعات و داده ها شدیداً با هم در تناقض هستند. مثلا کلفرن در بند 24 اظهار نظرش می نویسه، اگر درست یادم بیاد، که این اطلاعات رو در بخشی از اطلاعاتی که کلفنر استفاده کرد از ویکی‌پدیا استخراج کرده. ما حرفمون اینه، ما مدونه شرایط قانونی اجرا نشده، نامشخص، مبهم، منابع قضایی حقوقی نامشخص و نامطمئن. و اگر در مورد کنترل کلی بخوایم صحبت کنیم، این اطلاعاتی که وجود داره ناقصه، کافی نیست و در برخی موارد متناقضم هست، در بعضا متناقض. و من بند 15 اظهار نظر کارشناسی سالی لانگورف اشاره میکنم که در اونجا او اشاره میکنه که میگه در برخی موارد کاملا فاقد جزئیات بوده، از جمله در مورد چه حمایتی، چه نقشی، اگر کسی از طرف عراق در این اتفاق اصلا داشته یا نداشته. و دادستان اهمیت زیادی به حمایت هوایی داده و این تنها چیزی که در شرح مقدماتی جرم همین یه تیکه رو فقط اشاره کرده دادستان. و آقای وکیل لوئیس در مورد حمایت هوایی یه مقداری صحبت کرد. فلوت و کنت لوئیس به اظهار نظر کارشناسی بلومفیلدز اشاره کرد که این که نیروی هوایی عراق ناظر بر عملیات بوده ولی دخالت در عملیات نداشته. و لونگورث هم در بند 16 اظهار نظرش کارشناسیش به این مسئله اشاره کرده، این حمایت هوایی کاملا نامشخصه. اگرم حمایت هوایی وجود داشته، اصلا معلوم نیست این گستردگی این حمایت هوایی از طرف عراق چقدر بوده، نمیدونم اصلا چقدر بوده. و این در ضعف تحقیقاتی که دادستان به اجرا در آورده، دادگاه نمیتونه نادیده بگیره این ارزش اثباتی مطالبی که مطرح شده در مورد این که بگیم که مثلا مجاهدین تحت کنترل عراق بودن. فلوت
när det gäller frågan om Mujahedin har stått under irakisk kontroll i sådan hög utsträckning som krävs.
یعنی نمیتونیم تا اون حدی که لازمه اثبات نشد که عراق نیروهای مجاهدین رو تحت کنترل داشت. و در شرح وقایع ما خودمون به یه سری از این مسائل اشاره کردیم. میخوام به این مسئله استناد کنم که ولی اطلاعاتی وجود داره که نشون میده که مجاهدین مستقل بودن در قبال عراق و اونها حمایت مالی از عراق دریافت نکردن. و عوامل دیگه وجود داره که باید مورد نظر گرفتش که وقتی که میخوایم تست کنترل کلی رو بگیم که وجود داشته شرایط کافی وافی بودنش یا وجود نداشته. دکتر هیگینز در نتیجه گیری که میکنه به این نتیجه میرسه که در بند 34 و 39 اظهار نظر کارشناسی خودش به این نتیجه میرسه که این زمینه‌ای که وجود داره، زمینه منابعی که وجود داره، قابل اعتماد نیست که بشه بتونیم بگیم که اثبات شده که عراق کنترل کلی روی مجاهدین داشته. نمیتونیم بگیم اینو. و همین این البته موضع وکلای مدافع متهم اینایی که گفتم و نمیتونیم به این نتیجه برسیم که اگرم به این نتیجه برسیم که یه منازعه مسلحانه وجود داشته باشه، نمیتونیم بگیم که منازعه مسلحانه بین المللی بوده. در این صورت منازعه مسلحانه غیر بین المللی بوده. در این صورت اگر بریم به مسئله ارتباط نکسوس یا ارتباط و فتوا برسیم، دادستان ها بایستی باید بخوان بگن که نسکشیش انجام شده بین منازعه مسلحانه و اتفاقاتی که افتاده، باید مشخص بشه وضعیت. و در این بخش دادستان ها کلن به نامه استناد کردن که در این پرونده مطرح شده و اسمشو گذاشتن فتوا. و بریم حالا برسیم به فتوا. و درست در سایر مراحل این پرونده کاملا تحقیقات انجام نشده و این فتوا که دادستان بهش استناد کردن یه نامه دست نوشته و میشه در این نامه توجه کرد که تاریخ نداره، که میتونه وقتی دادستان میگه که بین نامه و اعدام ارتباطی وجود داره، خب این پس چرا تاریخ نداره؟ یا اینکه علت و معلول بین نامه و منازعه مسلحانه وجود نداره و این که تاریخ نداره خودش به خود یه چیز عجیب غریبیه. که حالا از محتوای نامه بگذاریم و مهر دولتی به خصوصی هم نداره این نامه، که حمید خودش میگه که عمدتاً اسناد دولتی دارای مهر اداری. و در این البته ما داشتیم اسناد مداری که مطرح در همین پرونده که مهر دولتی داشتن و یک این به اصطلاح معلوم نیست از طرف کی صادر شده، کی نامه رو نوشته مشخص نیست. در روزبه پارسی در اظهار نظر کارشناسی گفتش که نامه رو احمد خمینی نگاشته، ولی بازم مشخص نشده. این تحقیقات ناکافی ناقصه که آقا منشأ این نامه از کجاست.
و آنالیزی هم انجام نشده کردم بتونه تشخیص بده این دست خط چه کسیه. اگرم شده من نیدم نامه، بنابراین این جای تعجب میذاره و بسیار عجیب و غریبه که ناشر کسی که نوشته این نامه رو معلوم نیستش. فرد با صادمتان که و با توجه به که سر محتویات نامه هم بحث وجود داره که قبول داشتنش و نداشتنش، این سند تا اونجایی که ما وکلای مدافع میدونیم پیدا نشده خودش، بلکه توی یک کتابی عکسش انداختن که این کتاب سال 2000 بیرون داده شده، یعنی 12 سال بعد از این اتفاق از طرف منتظری که منتقد آیت الله خمینی بوده. یک وضعیت دیگه هم که جای تعجب داره اینه که هیچ منبع اطلاعاتی وجود نداره که از کجا تهیه شده، به غیر از این کتاب که منتظری نوشته جای دیگه نوشته نشده. اینها اوضاع احوالیه که به نظر ما با کلای مدافع عجیب و غریب به نظر میاد و جای تعجب داره. با توجه به تمام این قرنایی که ذکر کردیم که نامشخص هستن و حمید نوری هم که خودش نمیتونه بگه قبول کنه محتویات این نامه درسته، اگر دادگاه به این نتیجه برسه که این ثابت نشد که واقعا این نامه وجود خارجی داره یا نه، پس بنابراین دادستان ها موفق نشدن که از نکسوس که رابطه این نامه و بقیه چیزاست استفاده کنن. ولی حتی اگه به این نتیجه برسن با توجه به همینه که گفتم نکته هایی که نامشخص هست که این نامه وجود داره، وجود خارجی داره و محتویاتش هم همین محتویاتی که نوشته شده، ما ادعا میکنیم که باز هم دادستان ها نتونستن نکسوس رو نشون بدن و ثابت کنن این رابطه این نامه و اتفاقایی که افتاده. و اینجا میتونیم اینم بگیم که خیلی نکاتی در این نامه نوشته شده، خیلی چیزها که اصلا ربطی به درگیری مسلحانه نداره. اینجا نوشته شده که منافقین مرتدن نسبت به اسلام، با خدا می جنگن، جاسوسی می کنن واسه ایران و کلن در تکبر جهانی شرکت دارن، خیانت کردن به جمهوری اسلامی از وقتی که تأسیس شد یا بنیان گذاشته شد و اون چند دهه قبل بود دیگه، قبل از فروغ جاویدان بود. بنابراین اکثر دلایلی که توی این نامه نوشته شده ربط به این درگیری نداره. در غیر اظهاراتی هست، اطلاعاتی هست که در مورد این که ادام میشه که این اعدام ها خیلی قبل از این فروغ جاویدان برنامه ریزی شده بوده، از جمله از طرف گزارش امنستی اونجایی که نوشته در مورد دلیل و نتیجه. خیلی افراد تو پرونده هست که میگن آدم شروع کرده بودن به گروه بندی زندانی ها و این خیلی قبل از این درگیری مسلحانه فروغ جاویدان بودن، عملیات فروغ جاویدان. اگر من حرفای پیان اخوان رو درست متوجه شده باشم و اشتباه نفهمیده باشم، اونم میگه هیچ ربطی نداشته فروغ جاویدان به این اعدام ها، یا اعدام ها به فروغ جاویدان ربطی نداشته. اینجا هم ما استناد میکنیم به نظریه کارشناسی دکتر هیگینز و نکته هایی که اون شماره 56 57 نوشته. اونجا در زیر نتیجه، قسمت نتیجه، اگر آدم استفاده کرده از فروغ جاویدان به عنوان بهانه برای واکنش خودش، اون موقع باید بگیم که دادستان ها که در این مورد ادعا میکنن که ایران تو موج دوم تقریبا بلافاصله بعد از موج اول شروع کرده باشه به اعدام کردن چکگره ها، تقریبا به همون روشی که همین اینا بودن، بدون اینکه اونجا هیچ ربطی نداشت به درگیری مسلح، و اون هم به نوبه خودش از طرف ما و کلای مدافع که واکنش بهش نشون دادیم، زیر الان ما سوال میبریم، دکتر هیگینز هم توی نظریه کارشناسی خودش این مسئله رو مطرح کرده وقتی که میگن نکسوس ثابت نشده، نکسوس یعنی همون رابطه بین این دوتا، و موضع ما و کلای مدافع هم همینه که ثابت نشده. حالا میریم سر آخرین بخش که در مورد جوانب و جنبه های حقوقی این پرونده بودش، در مورد ماتریال، یعنی ماتریال ظلم انا پدو مواد و چند دونم فلوت اینگون تیل یا پستاده پدو ماتریال ها. یا مسئولیت کیفری فردی و خسارت های غیر انسانی اجناس های. اینجا فکر کنم یه سوء تفاهم شده تو پرونده وقتی که بازپرسی از متخصصین کارشناسا شده. مهمه که فرق بذارین توی طبق قانون طبق قانون حقوق عام یا بشر فرق هست بین وظیفه مسئولیت دولت ها. اونجایی که او ببرینگ تو باسپورسی خودش بازگو کرد، این چیز مخفی نیست که موضع برداشت وکلای مدافع در شتو 22-6
1988
شامل حال این مسئولیت کیفری فردی نمیشه، جنگ داخلی. ما شنیدیم او ببرینگ چی گفت و به نظریش هم که تحویل دادگاه داده نگاه کردیم. برداشت اون اینه که وقتی آدم اشاره میکنه به تخلف یا تخلف در قوانین سوئدی که گرین بریچ بهش اشاره کرده، حتی اونا رژیم هم اسم انگلیسی گفته گریب این تخلف های تصرف های سخت فقط تو کنوانسیون ژنو نوشته شده تو اون موقع در ایاکس، یعنی درگیری مسلحانه غیر بین المللی، نه این بد میشه بین المللی فلوت هوا این حتی بعد از آمدن پروتکل یک الحاقی، پروتکل الحاقی یک بوده. یعنی منظور وقتی او به برینگ اینجوری او به برینگ میتونه انقدر شایستگی لیاقت داره که این صحبت رو بکنه، اسفر رزر کنه، این توی سیویش نوشته شده که چون خودش مشارکت داشته تو پیش مقدمه که منجر شده به تصویب این قانون 97 و همچنین مشارکت داشته در توی کمیته‌ای که مال وزارت امور خارجه که واسه نوشتن این پروتکل تعیین شده بوده 1977، اونم یکی از اعضا بوده. و مشخصه تو نظریه برینگ که این مصوبات در مورد جرایم نقض حقوق بشر قبل از 97 در 22-11 بوده و اون مصوبات قدیمی ترش فقط صدق میکرده در مورد درگیری مسلحانه بین المللی و کسی که قانون گذار کسی که قانون رو تدوین کرده در تغییر قانون 87 فلوت ایونتل هیچ هدفی نداشته که مسئولیت کیفری رو زیاد بکنه وقتی که این تغییر قانون انجام شده. هیچی نمیتونیم حمایتی پیدا کنیم دلیلی باسه این که همچین چیزی بوده، میتونیم تو دکترین سم ببینیم. پیش مقدمه قانون گذار باسه همین 87 کی رخ داد؟ اوایل دهه 80 بود که این کار انجام دادن با SOU که مال 83-84 که رخ داره به این مسئله و لایحه پیشنهادی که مال 85 چیزی که مهمه برای هیئت دادگاه که اینا رو مد نظرش باشه، چه وقتی سوئد این کارهای پیش مقدمه قانون رو انجام داده؟ وقتی که انجام میداده اون موقع سوال مسئولیت کیفری فردی در درگیری‌های مسلحانه غیر بین المللی اصلا به زبان نیاورده شده. این یک بحثیه که 10 سال بعد از اینایی که کارهای مقدماتی پیشنویسی قانون انجام شده اومده. حالا به زودی برمیگردم دوباره در مورد این صحبت میکنم. برینگ همچنین تأکید میکنه که
مسئولیت
کمیته نظامی
که کمیته
بود که مسئولیت بهش واگذار شده بود در مورد زجر کشیدن این افراد، اونا شمردن کنونسیونی که متن قانون اشاره به اونا میکنه. اگه بیایم فقط کنونسیونی بشماریم که در مورد درگیری مسلحانه بین المللیه، از جمله نام برده شده کنونسیون ژنو و اون موقع پروتکل شماره 1ش الحاقیشه، ولی دومی رو نام نبردن، پروتکل الحاقی 2 رو نام نبردن، چون اون فقط واسه غیر درگیری مسلحانه غیر بین المللی صدق میکنه. یعنی با توجه به اینکه با این با وجودی که هر دو تا پروتکل‌های الحاقی همزمان قبول شدن، برای این منظورش اینه که اینه که دو رو حذف کردن در این برنامه، تو این قسمت خیلی عمدن و قصدن بوده، آگاهانه این کار کردن، چون در این بره زمانی بحثی پیش اومده بوده که همون مسئولیت کیفری فردی هم باید تو ایاک و نیاک صدق بکنه. تمام اینا یعنی اشاره میکنن، نشون میدن که تغییر قانون در دهه 80 که در مورد مسئولیت کیفری فردی فقط در اینترنشنال سروا درگیری مسلحانی بین المللی باید باشه.
برینگ
منظورش اینه که این تکنیک تدوین قانون vad sa du?
Blankettstraffbud. Jag vet inte.
Vad betyder det då?
Den kan beakta utvecklingar i sedvanerätt.
En av bajat negah kard be gustareshe qanun urf. Jag gjorde på områdje kard. و اوبربرینگ میگه در حال حاضر الان بله وجود داره مسئولیت کیفری فردی، ولی این پیشرفتی گستردگیه که 1980 شروع شد، شروع نشده بود، بعدن گسترده شده. کلامبری هم در این مورد نظر داده و اوبربرینگ نظرشون با کلامبری فرق دارن با هم دیگه. مقاله های هم نوشتن در یک روز یا مجله اسمه ادوکات، بحثی که توی این نوشته ها شده که کی از چه وقتی که قانون عرف تعیین شده، اون میگه 2010 کلامبری، برینگ میگه 2010، کلامبری میگه نه قبلش. ما وکلای مدافع میگیم که این اختلاف نظرها مهمه وقتی که هیئت دادگاه میخواد بشینه رأی خودش رو صادر کنه، چون از نظر ما آشکار و واضحه که به هر حال 1988 نبود. اینجا میتونیم نگاه کنیم به این مقاله که کلامبری در ادوکات نوشته، شماره 6ش سال گذشته. اینجا نوشته که با حمایت صلیب سرخ و تحقیقاتی که در مورد قانون عرف کردن از 2005 و با کمک قانون مقررات 151 تو این تحقیقات میتونیم به این نتیجه گیری کنیم، به این نتیجه برسیم که حمایت میکنه، قوی میکنه لااقل از اوائل 1990 قانون عرف وجود داشته در مورد مجازات فردی در جنگ های داخلی. و پوان دفاع اینه که اوائل 90 یعنی لااقل 88 لااقل و اوائلش یا اواسطش که کلامبری این مقاله رو می نویسه یا 2010 که برینگ تو مقاله خودش میگه، اصلا اهمیت نداره. ما برای اینکه سالی که داریم صحبتشون میکنیم پرونده راجع به اونه 1988ه. نگاه کنیم به چجوری این 151 رو قانونش رو تدوین کردن یا مقرراتش رو به چه شکلی نوشتن، یکم آسونش رو بگیم. مسئولیت کیفری فردی در جنایت جنگی هم ایاک میتونه حساب بشه، هم نیاک، یعنی هم بین‌المللی هم غیر
بین‌المللی.
نگاه میکنیم به جواب این کامنتی که گذاشتن در مورد این مصوبات، نوشتن که در مورد نیاک یعنی درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی، این پیشرفت خیلی غیر قابل تصوری پیش اومده از دهه 90 تا به حال. نگاه بکنیم به معاهدات، اون مقررات که صلیب سرخ بعد اومده تو لیست خودش تو این متن نوشته استفاده کرده، چون میکنن، چون اینا همه اشاره میکنن به توافق نامه‌های کتبی، قانونا، مقررات، معاهدات، و به این نتیجه میرسیم که اینا از مال چه زمانی هن؟ از 94 و به طرف بعد از 94 که اون موقع از اون موقع است، ولی بعد خیلی بعدها به اجرا در اومده و استفاده شده. ما میگیم، یعنی میتونیم بگیم از نیمه 1990 و به بعد، ولی اون هم این هم تأثیر آنچنانی تو پرونده نداره، چون همه اینها بعد از زمان 1988 هستن.
Sen fortsätter ICRC eller Röda Korset med att konstatera att flera länder har antagit lagstiftning.
Vänta, vad sa du? Sen fortsätter ICRC. Salim sa att flera stater har antagit lagstiftning. Som
kriminaliserar.
که جنایت میدونه تخلف در نیاک. این تو دهه آخر اتفاق افتاده که حساب بکنین که این تحقیقات که کردن 2005 بوده، یعنی همون موقع هم تموم شده. پس این هم خیلی گذشته از اون زمانی، بره زمانی که صحبتشو میکنیم.
و
در این رابطه صلیب سرخ یه دونه پانویس حساب کرده نوشته که تو پانویسش نوشته کدام کشورها اینا رو اختیار کردن، بدون اینکه قانون خود این کشور رو راجبشون نوشته باشه، بگه اون قانون کشور چی میگه. و اوبربرینگ با خیلی انتقاد کرده از این و حقم داره، چون صلیب سرخ کشورهای مثل ارمنستان و بلاروس و کوبا و گواتمالا و قزاقستان و ازبکستان و یمن و اینا مثالایی بودن که نام برده، که اوبه برینگ میگه اصلا باورش نمیشه که اینا کشورهای باشن که بیان پیشرفت داشته باشن در حقوق بشر. خب ICRC باز ادامه میده که این تغییراتی که برداشتاشون تغییر پیدا کرده مال رواندا 94 تا بیان میساده میتن لیبریا، لیبریا 96، لیبان، لیبریا و تاویچ بساره ویکت اور 95. و برینگ همچنین تاکید میکنه که شما در روزنامه ادوکات 7/2021 نگاه که میکنن به این تحقیقات و پیش مقدمش که 2005 اومد، این تحقیقات مثل اینه که تو هنگون تیل نو هنگ دیل که من
Brim konstaterar att Röda Korset säger
میگه صلیب سرخ میگه این این تحقیقات بعد نگاهی که بهش کرد مثل شروعش آغاز این پروسه هست نه بیشتر بعد از این دید نگاه کرد که آغاز نه پایان یک پروسه بنابراین سوال در مورد این که مجازات مسئولیت مجازات فردی در نیاکس یعنی غیر بین‌المللی شروع به استفاده شدن و تلقی شدن در دهه 90 بوده یعنی بعد از جنگ یوگسلاوی و رواندا و لیبریا لیبی فکر کنم ولی قبل از این نقطه هیچ سوالی نبوده حتی تو حقوق مردم حقوق آن
که
اگون تل سیستا منینگن در کل تمام منابعی که در این تحقیقاتی که من بهش راجبش صحبت کردم و اشاره کردم تاریخشون از دهه 90 از وسط دهه 90 هستش و بعد از اون این مشکل در مورد مسئولیت کیفری فردی قبل از اون وجود نداشته لااقل اونجوری که آدم بخواد حساب بکنه که الزام آور طبق قانون عرف وجود نداشته و جمله آخر نتیجه گیری آخر دفاع در این مورد اینه که این تحقیقات خیلی حمایت میکنه از اظهارات برینگ یعنی هدف قانونگذار از 22.6 وقتی که این قانون به اجرا گذاشته شد 87 اینه که نداشته باشه مسئولیت کیفری فردی در درگیری مسلحانه غیر بین المللی این قانونگذارا کسایی که مقدم نویسی کردن پیش نویسی کردن در مصادف نمبر 84 و 85 گفتن که 10 سال کم کم طول میکشه که این مسئولیت فردی در درگیری مسلحانه غیر بین المللی به اجرا گذاشته بشه و صحبتش بشه مبسط بشه با اینو اینجوری بعد داشته باشین تو مغزتون رو بعد بریم 22.6 رو بخونین که چرا قانون محدود کرده به نوشته تخلف های از نوع شدید و سنگین چرا اشاره کردن استناد کردن به پروتکل الحاقی 2 که فقط در مورد درگیری مسلحانه غیر بین المللی صدق میکرد چرا به اون استناد کرد ما در خاتمه تو این قسمت قبل از اینکه بریم تو مسئولیت کیفری این بوده که هیچ مصوباتی در مورد مسئولیت کیفری فردی در سال 88 وجود نداشته نبوده که بنویسن هر فرد خودش میتونه به طور شخصی مسئولیت کیفری داشته باشه برای کارهای کرده این بعد از 1988 به وجود اومده و بسارو در این معقولانه است که یک مسئولیتی وجود داشته باشه فردی ولی اون موقع وجود نداشته 1988 وجود نداشت برای همینم نمیتونه آدم محکوم بکنه حمید نوری برای مجازات و مسئول بدونه برای جنایات جنگی و نقض حقوق بشر حالا دیگه این قسمت رو خاتمه دادیم که میریم بعد الان دیگه وقتشه که نهار بخش بعدی رو بعد شروع میکنیم دم مجازات یه ثانیه صبر کن وقت نهاره چون باید با بیرون تنظیم کنن یه سوالی رو بپرسم از وکلای مدافع از مدافع برنامه‌تون چجوریه؟ تا چه ساعتی می‌خواید ادامه بدین؟ فردا همه روز فردا لازم دارین؟ نه، فکر نمی‌کنم همه فردا لازم داشته باشین. البته یکم سخت دیگه چقدر تون بتونیم بگیم، ولی فردا تا زور دیگه نهایت هم بعد از اون. خب دادستان ها هم باید پاسخگو باشن، اون موقع لااقل یعنی فرصت رو بهتون میدیم که بتونن به طور شفاهی یه سری جواب بدن. کتبی جواب دادین، ولی اگر چیزی هستش که به طور شفاهی بخواید پاسخ بدین به این اعتراضا، فرصت دارین فردا انجام بدین. بس جا داریم، چه خوب شد از هر زمانی، چه اونا تا قبل زور تموم میکنن و اونا هم میتونن. بنابراین حاضر میتونیم بریم. یک و نیم برمیگردیم.